عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به شبکه رادیوی جوان. صدای من رو از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید و در این بخش نوبت کاری من ابوالفضل اینالو به اتفاق جمعی از دوستان همکارانم تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها با شما همراه هستیم و امیدواریم با تنظیم وقت فرصت کنید و شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از طریق شبکه رادیوی جوان باشید. اما طبق روال بامداد هر شنبه تا لحظات و ثانیه های دیگه دعوت میکنم شنونده من پنج شنبه متولد شدن باشید.
از زمینی که تنش سرده بگو، از لباسی که تنش کرده بگو، آفتابی شد جلو چشم منو، حرف آسمونو بی پرده بگو، باز به هوای بینمون نفس بده، به دلم یه حس تازه دست بده، بارون تماشا کن منو از اون ور شیشه، نگاه کن حال من با تو تماشایی ترم میشه،
یه حس خوب تکراری، یه جایی توی بیداری کنار من نشستی و هوا و دزدکی داری، یه جایی توی این تقدیر دوباره با منی، این بار تو اون پنجشنبه‌ای که من به دنیا اومدم. انگار
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
اون که تو شبات ستاره میکشه، داره خورشید و دوباره میکشه، بیقرارم و قرار صبح من با نگاه تو یه صبح دیگه شه، باز پاشو کفر خستگیم و در بیار، تو
چوپانها با نگاه کردن به هلال ماه، روز، ساعت و ماه رو تشخیص میدند. هلال ماه هر روز برای زندگی متولد میشه. اگر چوپان ساده دل حواسش با آسمون نباشه، هیچ لحظه ای، هیچ ساعتی و هیچ دقیقی متولد نمیشه. چوپان ما عاشق آسمون بیابریه که ماه میونش خوش رقصی میکنه. مهر ماه لحظه ها رو براش متولد میکنه. زندگی هم همینه. شوق زیستن و توجه بر آنچه که در جریانه لحظه ها و حتی ما رو متولد میکنه. به به به، بوی عطر شما عزیزان در هر جای ایران که هستید از طریق همین میکروفون به شبکه جوان به مشام میرسه. سلام دوستان عزیز، من امید زندگانی هستم و افتخار دارم شروع کننده برنامه و ادامه دهنده باشم در کنار شما. شما خونی هستید که در رگهای من جاری است و هیچ وقت این ارتباط قطع نشه. در کنار من یک دوست نازنین، ناماشناس، صداشنا و بسیار خلاق و مبتکر حضور داره که به من اعتماد به نفس میده که این برنامه خوب اجرا خواهد شد. جناب آقای سیاوش سفاریان پور نازنین،
سلام به شما عزیز زندگانی، سلام به شنوندگان. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه تو این برنامه در کنار شما هستم، در کنار باقی دوستان و مهمانانی که به ما ملحق خواهند شد تا لحظات دیگر، و امیدوارم که این پنجشنبه هم به همه ما خوش بگذره.
انشالله ما رو تنها نذارید که تنها میمونیم و غربت زده میشیم.
Thank you.
پنجشنبه به دنیا اومدم.
و اما هم نشین امروز ما. متولد پاییز دهه 60، جوانی که با علاقه‌ای به ظاهر اتفاقی به موسیقی پاپ ایرانی وارد شد و به قول خودش با شنیدن اولین قطعه بی کلام مسیر زندگیش شکل گرفت. فارغ التحصیل رشته گرافیک و عکاسی از دانشگاه سراسریه، اما هنر ورای قلم و تصویر اون رو به سمت صحنه کشونده. با نواختن پیانو و تنظیم حرفه‌ای آثار از سالهای دهه 80 شروع کرده و با انتشار آلبوم‌هایی مثل خروج، مجسمه و رنگ بارون و تکاهنگ‌های محبوبی مثل روح مقدس، تب مثل اون روزا و دریای آروم تونسته جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی برای خودش بسازه. همه کاره ای مؤثر در موسیقیه که با صدای لطیف و ترانه‌های احساسیش ارتباطی نزدیک و بی‌واسطه با نسل جوان برقرار کرد.
درود بر شما عزیزان جان، شنوندهای خوب، دوست داشتنی شبکه جوان. ما در این بخش یک مهمان داریم که قطعا در حوزه کاری و زندگی خودش ممکنه یک شغل، چند شغل، چند هابی، چند در واقع دغدغه داشته باشه. یه جوان دوست داشتنی و نازنین، جوان به سن نیست، جوان بودن به حس و حال آدمایی که امیدوارن به زندگی. و همچنان سیاوش عزیزم هم اینجا در کنار من هستن.
من میگم پیرمردا میگن که جوان بودن به سن نیستش و اینا.
آره.
من
خیلی جوانم. اما مهم اینه که بتونیم از خودمون راضی باشیم. به هر حال سر حال باشیم، قبراق باشیم، انرژی خوب بدیم. همونطور که بیدار میشیم جسممون رو آرایش میکنیم، روحمون هم بتونیم آرایش بکنیم.
جالب بود از خودمون راضی بشیم. میگن مثلا از خود راضی بودن خوب نیست. من میدونم که این عبارت یه معنای دیگه داره،
بار منفی داره،
ولی واقعیتش رو بخواییم خیلی جالبه که آدم از خودش راضی بشه.
خیلی مهمه.
از خودتون راضی نیست؟
ببینید وقتی میگیم از خودمون راضی، نه اینکه از دست و پای خودم راضی.
به هر حال از امروزتون راضی.
امروز من زمانی تعریف میشه که بعضی میگن آقا نظر دیگران برات مهم نباشه. اتفاقا من میخوام بگم که این خودخواهیه که میگیم نظر دیگران برات مهم نباشه. ما باید یه قالب ثابتی از انسانیت رو تو وجودمون داشته باشیم. مهمان من مثلا آقای مصطفی یگانه نازنین، فلان گفتم تو باشون گپ بزنم، ایشون امروز حالش خوب نیست، امید زندگانی براش آدم بدیه. اگر من توانایی این رو داشته باشم که حال مصطفی یگانه رو خوب بکنم، پس از خودم راضیم. این انرژی رو دادم و قطعا از اون بعدم مصطفی یگانه نازنین که مهمان برنامه ما هستن از خودش راضی خواهد بود. از خود راضی بودن یعنی من هر چی هستم تو باید منو بپذیری. که این نه، این بار منفی داره به نظر من.
خوش آمد بگیم به مهمان گفتگوی شما.
قربونت برم، شما شروع بکنید
لطفا.
مصطفی یگانه نازنینم که در واقع هم عکاس، هم فیلم بردار، هم مجری، هم بازیگر، هم موزیسین و خواننده آهنگساز و تنظیم کننده هستش، مهمان برنامه ما هستن. خوش اومدید.
سلام، ممنونم، مرسی. چه طولانی شد این عنوانی که من مثل عنوان برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مردم خوبمون هم حالشون خوب باشه، دلشون شاد باشه. خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون.
قربونت برم. مرسی. شبکه جوان گوش میکردی؟
بله.
بیشتر کجا؟ تو ماشین؟
تو ماشین.
تو ماشین. آره. آدم تو خونه میره معمولا با تلویزیون و اینا بیشتر ارتباط برقرار میکنه، رادیو کمتره، درسته؟
مگر شبها که من خیلی وقت شبها رادیو رو روشن میکنم و چون رسانه گرم هست و چقدر خوشاینده برای شبها وقتی که شما رادیو گوش میکنید. البته خب این سنتیه که سنت پیرمردی از پدر بزرگ و پدر
رادیو لامپیا میچرخه. قش قش قش
قش. حالا مثلا الان رادیو چیزا دارین شما؟
این لامپیا
من الان دیگه با گوشی موبایل که در واقع رادیو رو گوش میکنم و همچنان هیجان انگیز و جالبه دیگه. حالا در کنارش ممکنه پادکست هم بعضی گوش بکنن، رادیو گوش بکنن.
سیاوش عزیز من از متخصصین پادکسته، یعنی خودش یه جوری رادیویی متو از فضای اینترنت استفاده میکنه برای ابراز عشق و ارادتش به مردمش. درسته؟
بله.
مصطفی جان از کجا شروع بکنم؟ بذار راجع به این حرف بزنیم که تا حالا عاشق شدی؟
بله، ولی من یه اتفاقی تو زندگی افتاده که خیلی در واقع یک عشقی رو تجربه کردم
که با عشقای دیگه فرق داشت.
سه ماهه که خیلی متفاوته. من پدر شدم.
به 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 به، تبریک میگم. واقعا متفاوته نه؟
خیلی عجیبه. خیلی به تعبیر یکی از دوستانم انگار یک نفر دیگه که متعلق به خودته، بیرون خودت در واقع داری زندگی میکنه و تو داری میبینیش، رشدشو میبینی، صداشو میشنوی. خیلی خیلی حس و حال عجیبیه. و
دختر یا پسر؟
پسره.
بله
بله. پسره، اسمش هنره.
هنره، آفرین، چه اسم قشنگ و مسمایی. تا قبل از اینکه پدر بشی میتونستی حد بزنی که پدر مادر چجوری دوستت دارن؟
مطمئنن نه به این غلظت، ولی الان که به هر حال خودم پدر شدم یه سری چیزا در واقع دارم تجربه میکنم که هنوز البته بهش نرسیدم، ولی از الان میشه خودم میگم واه پدر مادر من چه حس و حالی داشتم وقتی من واکسن میزدم و نمیدونستم این گریه رو چجوری قطع بکنم.
آره، این وایی که گفتی پشتش خیلی حرفه.
آره، آره.
پشتش عشق. نگرانی جزی از عشقه؟
ببین آره، ولی خب من خودم آدمی هستم که سعی میکنم نگرانیه رو یه جورایی کنترل کنم. یه ویدیویی از من توی شبکه‌های مجازی وایرال شده این چند وقته که من تو آسانسور گیر کردم. هنر تو بغلمه، 40 دقیقه است من تو آسانسورم، برقا رفته و الان که برقا اومده سویت شده، چون ما برق چیز داریم، برق
استراری
سویت شده، این دمو دستگاه تشکیلات به هم خورده، نتونسته
راه اندازی کنه.
من گیر کردم توی آسانسور، این بچه هم بغل منه، دیروز هم واکسن زده و دلیل اینکه الان تو بغل منه که من ببرمش پایین، ذره حال هوا شود چه پایینه برج دوری بزنیم،
ایداد گرفتار شدی
و من الان موندم اونجا. همسر من بالا گفته 5 دقیقه برو پایین که حال هواش عوض شه، بیا بالا. و تو اون 5 دقیقه تبدیل شده به 40 دقیقه. من حالا هم نگران این بودم که این بچه الان اگر که گریه کنه گشنشه، حالا گرمم هست چه کار کنم، از طرف نگرانم که موبایل من آنتن نمیده، همسر من دنبال من میگردم میگه این دوتا کجا رفتن.
خلاصه که جنس نگرانی متفاوت.
آره دقیقا. ولی حالا به لطف خدا، ولی خب کنترل کردم اینو. این برگردیم به نگرانیه. من یه جالبه، یه عالمه کامنت از مردم دارم که مجموعش یه جورایی میشه چیز به خانومم میگم، میگم من شدم اسطوره صبر و مقاومت داخل آسانسور. خیلی اومدن کامنت میگن تو چه جوری نترسیدی؟
چیکار من... نشستی این گوشه
مثلا؟ نه بغلش کردم تو آینه، اتفاقا ویدیو گرفتم، گفتم الان 10 دقیقه است گذشته، الان 20 ساعت هی هم برقا بس میشد، کل چراغ کابین خاموش میشد، دورش هم شد و خیلی هم آرامش رو حفظ کردم و خیلی اومدن پرسیدن گفتم تو چطوری نترسیدی، چقدر ریلکس. خیلی اومدن نوشتن آقا اگر به این ریلکسی نرسی، اگر به این آرامش نرسی پدر نشی. و من نوشتم که واقعا نترسیدم و واقعا ایمان دارم به اینکه تهش خدایی هستش که هوامو داره دیگه. برای همین میگم اون نگرانیه رو، و خیلی پرسیده بودن که بچه‌ها رو مثلا گفتم ببین ما ترس و نگرانی رو انتقال میدیم به بچه‌ها، اگه اون لحظه من بخوام نگران بشم و بترسم اون بچه‌ام مطمئنا شروع میکنه گریه کردن.
تا حالا تجربه این شکلی داشتی که مثلا خودت هم تو آسانسور گیر بکنی، یه جایی محیط بسته‌ای که اذیتت بکنه؟
بودم و نجات پیدا کردم، ولی آسانسور نبوده.
منظورم نجاته نیست، منظورم اینه که جنس حالی که موقعی که تنها بودی به این اتفاق برافتاد، یا اون موقعی که بچه تو بغلت بود، این دوتا با هم دیگه تشابه داشت؟
اصلا اون اولی
تو نگران خودت بودی اون موقع یا نگران بچه؟
ببین من نگران بچه بودم واقعا، و شاید اون آرامشه رو من از پسرم میگرفتم که آروم باشم، ولی میدونستم که به هر حال این دره باز میشه و من خارج میشم. خب هر کسی یه واکنشی داره تو این شرایط، ولی واقعا آره این شرایط هم شرایطی که خب به حالم کلافه میشه، گرماز احساس میکنه و نکنه الان. ولی واقعیت ماجرا اینه که من تو هر شرایطی که گیر بکنم اینجوری، خداوند شاید این توی این ایام جنگ هم خیلی خانواده گفتن آقا بلنشین بیاین شمال، بلنشین بیاین دماوند، بیاین پیش ما. دوستان زیادی محبت داشتن، ولی من معتقد بودم که امن‌ترین جا و بهترین جا خونه خودم، من شهرمو ترک نمیکنم و موندم توی تهران. و همچنان هم معتقدم خداوند یک شهودی درون من قرار داده که اگر احساس بکنم قراره برای من اتفاقی بیفته، من اونجا رو ترک خواهم کرد. حالا چه به صورت ارادی چه به صورت غیر ارادی.
تو تونستی کشفش کنی، مدیریتش کنی؟
من ندارم، فکر نمی‌کنم داشته باشم، ولی تصورم اینه که اونایی هم که مثلا ممکنه که نگران شدن، ترسیدن، مثلا تهران رو ترک کردن، من اونا رو هم در واقع میتونم باشون همدل باشم، اونایی که موندن هم میتونم باشون همدل باشم. و خیلی نکته جالبیه، خیلی وقتا یه دری بسته میشه، مثلا اون در آسانسور آدم گیر میفته توی یه کپسول کوچیکی، به نظر میاد که تنفس کردن سخت میشه. البته خیلی هم هستن که یه فوبیایی دارن که در فضای بسته دچار بیقراری میشن. من به اونم حق میدم، یعنی
بله.
به کسی که شجاعه حق میدم، به کسی که ترسیده حق میدم، و احساس میکنم که یه چیزی ولی ما رو میتونه زنده نگه داره دیگه، این امیدوار بودن است دیگه، یعنی که آقا این دره باز میشه بالاخره یه جایی، نگران نباش. و خیلی چیز جالبه که وجود داره که اینکه هنر کودک شما در آغوش شماست، یه نوزاده و شما اون تو گیر افتادین و بهش میگین که نه ترس، من اینجا هستم. این به نظر من عاشقانه ترین جمله‌ای که میشه گفت.
بله، بعد راجع به اسم توی وقتی که از برنامه با سیاوش صحبت کردن، اسم منو مثال زدن، آره. منظورم از اسم من ما مسماتر هنر یگانه است.
آره، هنر یگانه.
هنر یگانه.
هنر یگانه چی های زندگانی به نظرتون؟ چه هنر یگانه است؟
به نظر من زندگی کردن، هنر زندگی کردن
یگانه است.
آره، به نظر من این خیلی مهمه. تو میتونی آرتیست بشی، تو میتونی پولدار بشی، تو میتونی جذاب باشی، ولی اینکه تو هنر زندگی کردن داشته باشی، کائنات بهت میگه که آقا نمره قبولیت داره به 20 نزدیک میشه، یعنی که تو خیلی میشه گفت راه رفتی تا بتونی جمعی آحاد مردم رو مورد اقبال لطف خودت قرار بدی.
حالا آقای زندگانی، ما دفعه پیش در برنامه گذشتهمون گفتیم که امید زندگانی خیلی اسم باحال و جالبیه و اصلا عجب ترکیب اسم فامیل جالبیه. بیایم از شنونده‌هام بپرسیم که امتیاز بدن به امید زندگانی و هنر یگانه.
من خودم به هنر یگانه
به هنر یگانه
آره خیلی با مسماتر رو
قبول، من که عاشق هنر یگانه شدم.
امید زندگانی زیاده، رمانسش زیاده، رمان
هنوز امید زندگانی شماره 1.
پسرم بزرگ شدی، دلاییم یادت نره، چقدر برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، چقدر نوازشت کنم تو به باور برسی، این دوتا دستای منه تو روزای بی کسی. وقتی بابای قصه هات خم شده پیش روی تو، اگه چروک صورتم میبره آب روی تو، لالایام یادت نره، لالایام یادت نره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره. از اون روزا که مشت من با دست تو بانه می شد، تو خواب و بیداری تو هیچ کسی بابا نمی شد، اون که تو اوج خستگیش خنده یه رو لباش بودی، شب که به خونه می رسید سوار شونه هاش بودی. لالایام یادت نره، لالایام یادت نره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره. لا 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 گلکم، لا نایید کن دل برکم، خواب پریشون نبینی ای قنچه با نمکم. لا 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 گلکم، لالایی کن پسرکم، چشماتو گریون نبینم، گریه نکن دردو نکم. لالایام یادت نره، لالایام یادت نره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره.
بابا اگه دلش پره از دست دنیا داره، امان زندگیش توی وقتی که قصه میخوره.
سرم بزرگ شدی بلاییم یادت نره، چقدر برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، چقدر نوازشت کنم تا تو به باور برسی. این دوتا دستای منه تو روزای بی کسی، وقتی بابای قصه هات خم شده پیش روی تو، اگه چورو که صورتم میبره آب روی تو. لالایام یادت نره، لالایام یادت نره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره، بذار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره.
ارتباطی به من دادن که یکی 30881 که میتونید پیامک بذارین فعلا راجع به این موضوع که سیه برشان چقدر با ذوقم گفتن نظرتون رو بگین. یکی شماره تلفن 0910888862 که میتونید از طریق این ارتباط گردانه فضای مجازی به ما وایس بدین و
پیام صوتی بدین،
ارتباط برقرار بکنین.
نکته که وجود داره اینه که میتونن حتی شرکت بکنن توی این مسابقه رکورد شکنی اسمهای جذاب و ترکیبهای جالب. شاید یه نفر اسم جالبی داشته باشه،
اصلا کسی داره بچه‌دار
اسم رو بگیم اصلا ترکیبایی که ساخته شده رو.
بسیار عالی به نظر با مسماس.
حالا آی زندگی من پایا این بچه فوزولانی مثلا هیچی داشتم خود کنترل میکردم که این سوال بپرسن بگم اگه بچه بعدی به دنیا بیاد این که شد هنر یگانه، اگه یه دختر میشد چی میذاشتیم؟
ببین اسم دختر رو من انتخاب کردم، اتفاقا ما تا سه ماهگی فکر میکردیم که هنر واقعا
حتی هنر میتونه دختر هم باشه.
بله بله، ولی جنسیتش فکر میکردیم که دختره. و جالب اینجاست که ما هر سفری که میرفتیم ناخودآگاه من یه سری خرید میکردم که حالا رنگ و لعابش
دخترونه باشه.
آره، ولی میدونستم احساسم این بود، خیلی جالبه که برای اولین بار احساس من کاملا اشتباه بود و تو چهار ماهگی حالا جالبه که مثلا جواب آزمایش دی ان ای هم در واقع اومد که تو اونجا هم حتی نوشته بود که در واقع پسر، یعنی جلوی میل یه تیک خورده بود. بعد من با این حال که دیدم اون تیکه رو، ولی اومدن عقب‌ترش نگاه کردن گفتن خب به این دلیل که زده کروموزوم وای وجود نداره توی آزمایش، پس یعنی که دختره. زنگ زدیم آزمایشگاه هم پرسیدیم و بعد تو کیش بودیم، رفته بودیم کیش که مثلا یه تصویری بگیریم از این دیدین از این دودای آبی و اینا، خیلی مختصر. و من برشان گفتم که پسره، چیزه دختره. دود صورتی رو رفتیم گرفتیم و انجام دادیم و بعد اومدیم تهران. همسرم که رفته بود دکتر نشون داده بود آزمایشو، گفت به سلامتی که پسره، گفت نه دختره، نه پسره،
من دکترم.
خودم به خودم نکرد هیچی دیگه. خلاصه که اومدم با افتر افکت رنگ رو عوض کردم
دیگه، نه افتر افکت مونتاژ در واقع رنگ رو عوض کردم،
اومدم رنگ رو آبی کردم و خداوند به من لطفش. ولی خب اسم ما انتخاب کرده بودیم، اسم دخترم مایه، انشالله که یکی دو سال دیگه به جمع ما میپیوند.
دوست داری بچه رو؟
بله.
چند تا میخوای؟
والا من که اگه به خودم باشه و شرایطش رو داشته باشم واقعا سه تا بچه رو دوست دارم، حتی چهار تا بچه رو دوست دارم. ولی خب تا اینجا یه کار من فکر میکنم که
وقتم
هنر باید یک خواهر داشته باشه. وقت سوال پرسیدی؟
سوال پرسیدم که یعنی میتونی واقعا وقت داری به چهار تاشون برسی؟
به همین دیگه، اینه که باعث میشه که من بگم فعلا مثلا اگر که پسرم تنها بزرگ نشه و یه خواهر داشته باشه فعلا شاید کافی باشه.
اصلا نظر شماست، بعد نظر همسرتون هم بدونیم دیگه.
نظر با من موافقه.
موافقه.
آره کاملا موافق. ما جفتمون سختیه رو کشیدیم ولی معتقدیم که سختیه
شما سختی کشیدی؟ شما میگه مامانش سختی کشیده. مامان هنره که نو
همین الان سیاوش
ارزشیه بعد فمینیست.
نه گفتن که من سختی کشیدم.
نه گفتم هر
چه سختی.
برادر من همین الان که نشستم اینجا تو افسردگی بعد از زایمانه.
پیش میاد البته حقیقته. بعد درسته کاملا علمم توصیف میکنه که میگه که این افسردگی بعد از زایمان هم برای پدر وجود داره هم مادر، ولی چنان گفتین من سختی کشیدم، من حالا مادر رو نادیده گرفتم.
شنونده های خوب ما میشنوم و متوجه میشن که من گفتم هر دوی ما سخته. ولی واقعیت این ماجره میدونی چیه؟ این که سختی ما یک طرف، ولی اون بچه‌ای که به دنیا میاد، اینو دارم میگم در مقابله با اون بحثی که الان پیش اومده تک فرزندی. البته من کسی نیستم که بخوام نظر بدم، نظر شخصی خدا میام، ولی اون بچه واقعا نیاز اذیت میشن بچه ها. اون نمیتونه همبازیش در واقع من باشم. من در مقابل اون بچه‌ای که یک سالش یک قولم، نه من، هر بزرگ سالی اون بچه واقعا نیاز داره که همسن و سال خودش رو کنار خودش ببینه، باش بازی کنه، باش بزرگ شه، با همدیگه بتونن حتی نمیدونم صحبت کردن و خیلی چیزا رو بتونن تجربه کنن. خداوند لطف بکنه، دوست دارم که دخترم باشه
ان شاء الله.
صحبت زایش شد، بچه دار شدن، حالا دختر یا پسر به تعدادش هم کاری نداریم، ولی اصلا میخوام بدونم از دید مخاطب و در واقع به شنونده ما یه تنفس میگیریم روش فکر کنم با ما ارتباط برقرار کنن که اصلا ما چرا باید بچه دار بشیم، چرا باید زایش داشته باشیم؟ چون خلقت خدا به ما گفته که برای تنازع بقامون باید ریشه‌ای داشته باشیم تا انسان روی زمین حرکت بکنه، یا دلایل دیگری وجود داره؟ این دلایل محدودن یا به اندازه کل افراد دنیا میتونن معنای شخصی داشته باشن؟ با ما باشید.
من پنجشنبه به دنیا اومدم،
جذابیت کتاب ها همینه، تو رو به سفر میبرن بدون اینکه پاهات و حرکت بدی. میتونی هزار بار، میلیون ها بار، کهکشان ها بار زندگی کنی.
شبهای بلند پاییز باید چای رو دم کرد، نشست روی بالکن، ماه رو تماشا کرد و بعد کتاب سفر به انتهای شب رو خوند. رمان سفر به انتهای شب اثری است تلخ، گزنده و بی‌پرده از لوی فردینان سلین که در سال 1932 منتشر شد و همچنان یکی از آثار مهم و تاثیرگذار ادبیات قرن بیستم به شمار می‌رود. این کتاب سفری است از دل جنگ، فقر، بیماری و فساد تا اعماق تاریک روان انسان. راوی داستان باردامو در قالبی نیمه اتوبیوگرافیک مستعمرات افریقا، آمریکا و سپس به بیمارستان‌ها و محل‌های فقیرنشین فرانسه می‌برد. زبان کوچه بازاری، طنز سیاه و نگاه بدبینانش به انسان و جامعه آنها را به یکی از خاص‌ترین رمان‌های مدرن تبدیل کرده است. چایتون سرد شد؟ حق دارید، رمان جذابیه.